الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادله قائلین به امکان ترتب بعد از آن که معنای ترتب، خصوصیات ترتب، تاریخچه ترتب و خصوصیات سگانه ترتب گفته شد، رسیدیم به این مرحله که هر دو رأی را که درباره ترتب وجود دارد با ادله آن یادآور بشویم. به طور کل درباره ترتب دو رأی و نظر وجود دارد. رأی اول بر امکان ترتب و رأی دوم بر امتناع ترتب. اما رأی اول که اعلام میکند امکان ترتب را ادله دارد که در ضمن اقوال یادآور می شویم. و عنوان بحث ما این شد ادله قائلین به امکان ترتب. این ادله در ضمن اقوال برای شما ارائه می شود. مؤسس نظریه ترتب، محقق ثانی قدس الله نفسه الزکیه، صاحب جامع المقاصد، که ابتکاراتی در فقه و اصول دارند، از جمله ابتکارات محقق ثانی قول به امکان ترتب است. همانطوری که نکته تکمیلی دیروز اشاره شد، بحث درباره جواز ترتب نیست، بحث درباره امکان ترتب است. محقق ثانی در برابر یک اشکال معروف مربوط به مسئله زد رأی و نظر به ترتب می دهد. اشکال این است که اگر امر به شیء دلالت بر نهی از زد نکند، از دو صورت بیرون نیست. میگیم این مأمور به با آن ضد خودش جمع بشود و این محال است. اگر چشم میفرماید که بازم یادم نرد و یادآور بشم برای توضیح هر قد سوال بکنید از دوست یک اشاره از ما به سر دویدن، اما اشکالو در وسط بحث اشکالو ظاهرا گوش ندیم به نفع ما باشد، در آخرم گوش بدیم به نفع جمع نباشد. سعی کنید اگه اشکال ذهنتون آمد حد اقل را در نظر بگیرید که وقت جمع ضایع نشود. و اما سوال توضیحی داشتید، هر قد سوال توضیحی داشته باشید جاش. اشکال این است که اگر امر به شیء اقتضاء نهی از ضد نداشته باشد، یعنی ضد را بگیم هنوز امر دارد، در این صورت یا میگیم امر به ضد مثل صلات و امر به اداء دین هر دو در یک آن وجود دارند. اگه اینجوری بگیم کار منتهی میشود به اعتراف و التزام به امر محال که اجتماع ضدین در آن واحد باشد. و اما اگر بگید که نه، امر به شیء اقتضا ندارد، پس باید بگیم که واجب اهم در واقع واجب اهم نیست، چون واجب اهم در واقع مستلزم ترک یا به اصطلاح متضمن منع از ترک هست. در برابر این اشکال محقق ثانی می‌فرماید که التزام به صحت ضد و عدم نهی از ضد کار ممکنی است، به این معنا که میگیم مولا میتواند دو تا امر مرتب اعلام کند. مرتب یعنی چه؟ یعنی یکی پس از دیگری. بفرماید که عد دینک ان لم ان عدیت فامتثلت بلا اسم. یعنی که این امر اول. بعد امر دوم میگد ان لم تعد فصل. میفرماید که اول امر فصل و ارتکبت الاسم و الصلات صحیحه. این صورت مسئله درست است، از لحاظ فقهی اشکالی ندارد. مولا می فرماید اول این امر اهم رو انجام بده، اگر این رو انجام بدی امتثال صورت گرفته و گناهی هم در کار نیست، اما اگر این انجام ندادی گناه میکنی، ولی که پس از این اون امر دومو انجام بده. این صورت درستی دارد فقه هم. میشود مولا چنین امری بکند. بعد در شرح مسئله، این صورت مسئله است، صورت درست مسئله، نمای مسئله شاکله و ساختار مسئله این که درسته، اما دلیل و وجه صحت در باره وجه صحت می‌فرماید آنچه در این صورت از مسئله دیده می شود این است که تقدیم امر اهم بر امر مهم، همینقدر در این مسئله قابل رؤیت است. و اگر این تقدیم مخالفت شود به صحت متأخر صدمه وارد نمی کند، برای اینکه رعایت تقدیم اهم شرط صحت عمل مهم و شرط امتثال امر مهم نیست. شرط صحت در صلات مثلا طهارت، شرط امتثال در صلات مثلا قصد قربت. تقدیم یا رعایت ترتیب نه شرط صحت است و نه شرط امتثال. و پس از این وجه می فرماید نقضی هم وجود دارد. نقض این است که اگر فرض کردیم اداء دین که وجوب فوری هست با وجوب صلات هر دو مزیق تصور شود، صلات آخر وقت، صلات آخر وقت هر دو مزیق باشد، همون اشکالی که شما وارد میکنید اینجا پیش میاد. کدوم اشکال؟ جمع هر دو امر محال است، هر دو مزیق است، هر دو هم امر دارد، محالی نیست. مراجعه میشود به اهم و مهم. اهم و مهم اگر نبود چی میشود؟ تأخیر. احسنت، از محالی نیست. نقض دوم در اعمال یوم النحر دیده می شود. در یوم النحر ترتیبی است، حجاج از مشعر میان در منا روز عید، اعمالی دارد به ترتیب. اول جمره هست، بعد قربانی هست، بعدم حلق. اگر ترتیب رعایت نشد، آمد حجاج اول قربانی انجام داد، بعد جمره انجام داد، مشکلی ندارد، فقط یک تخلفی کرده است که رعایت ترتیب صورت نگرفته، اما عمل درست است، هم قربانی درست است و هم رمی جمره. وجه تحلیل محقق ثانی گفته شد. بعد از ایشان رأی و نظر شیخ کبیر کاشف الغطا، کتاب کشف الغطا صفحه 171، شیخ کبیر شیخ جعفر کاشف الغطا قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که گویا آنچه را که محقق ثانی فرموده اند کار ممکنی است. می تواند مولا بگد امرتک بکذا، این عصیتنی ففعل ذاک العمل. درست ترتب، مولا یک امر می کند در درجه اول، بعد می فرماید اگر این عصیان کردی اون امر دومو انجام بده. در مثال اول احترام والد، صله والدین، اگر این رو عصیان کردی صله ارحام دیگر چه می شود؟ اون صله ارحام دیگر کار درستی است، منتها یه شرط دارد. شرطش چیه؟ عصیان صله والدین، این کار درستی است. می فرماید که اقوى الوجوه در مسئله قصر و اتمام که آمده است مبتنی بر همین ترتب است. مسئله از این قرار است که اگر کسی در سفر که سفر شرعی محقق بشود، 8 فرسخ امتدادن یا تلفیقن نماز قصر است ولی فرد جاهل است، در عوض نماز قصر تمام میخواند، این درسته، فتوان و تحلیلا درسته. و این درستی اتمام برگرفته از ترتبه. وظیفه اولی قصر بوده، اهم و واجب، اون رو ترک کرده، طبیعتا امر به اصل صلات که ساقط نمی شود، امر به اصل صلات اتمامه. بنابراین این مطلب که صحت برای ضد اعلام بشود در فقه واقع هم دارد، نظر و مفاد فقه همین است. بله، جاهل به حکم و جاهل به موضوع. اگر جاهل به حکم باشد باید فحش کند، جا باید توجیه کنیم، مثال بود، باید توجیه بکنیم که جاهل جاهل مقصر باشد. جاهل مقصر که بود، سوال شما درست بود البته، جاهل باید جاهل مقصر باشد. برای شما گفتم جاهل مقصر کل عامده فلحاکم، بله عامده بالواسطه است، اسیانش با یک واسطه است، یعنی تعمد دارد به عدم فهم. تمام. سوم، رأی سوم، سید مجدد کبیر، سید شیرازی کبیر، قدس الله نفسه الزکی، کتاب تقریرات سید کبیر، جلد دو، صفحه 273، با حسن فرمایش سید شیرازی کبیر این است که مقتضی صحت وجود دارد که امر است، مانع از صحت در کار نیست. شما ببینید ترک یک واجب به عنوان ترک واجب اهم که یک گناه هست در محدوده خودش قرار دارد، اثرگذار به جوار و به واجبات دیگر نیست. به عبارت دیگر اون تخلف مصری نیست، سرایت نمی کند، خودش یک تخلف است. مرحله دوم یک امر است و یک عمل دیگر، دائی وجود دارد، معیار صحت وجود دارد و مانعی در کار نیست. بنابراین ترتب امر ممکنی است و صحت عمل مترتب بر ترک عمل اهم دائی و معیار صحت دارد و مانع و یا دلیل بر بطلان ندارد. چهار، پس از این صاحب نظرانی که هر کدام در عین حال که یک چهره مبتکری هم به محققی به حساب میان، هر کدام مبتکر هم هستند، محقق ثانی شیخ کاشف الغطا و امام المجدد شیرازی، هر کدام فقیه کبیر و دارای ابتکارات هم هستن. اگر بگیم پس از گروه فقهای مبتکر بیاییم آراء صاحب نظران دیگر را بررسی کنیم، پس از اینها میرسیم به رأی مشهور. مشهور کجاست؟ قوانین و فصول هست. محقق خامی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب قوانین جلد یک، چاپ جدید، صفحه 243. همین اشکالی که گفته شد مطرح میکند که اگر دو امر هر دو باقی باشد محال است امر به ادا دین و امر به صلات، هر دو اگر باقی باشد که جمع بین ضدین هست، اگر امر به اهم از بین برود یا اقتضا نداشته باشد، باید بگیم که در حقیقت واجب نیست، رفعیت از اصل وجوب بکنی. محقق خامی میفرماید که من شق اول رو انتخاب میکنم، میگم هر دو امر هست، ولی امر دوم هم صحیح هست و قابل امتثال. برای اینکه شما اگر اشکالی داشته باشید که از سوی شرع چنین برنامه ای آمده باشد، اشکالتان درسته که شرع بگد امر اول مهم ترک کن یجوز و بعد اعمل علی ثانی، این اگر بگید بله اشکال وارده. اما ما میگیم که ترتب و شرط تجویز نکرده، خود مکلف اگر امر به اهم و اسیان کند، خود مکلف به سوء اختیار خودش اگر امر اول و اسیان کند، یک گناهی مرتکب شده، ارتکاب گناه قابل انکار نیست. ولی پس از آن یک امر دیگری است و یک عمل دیگر، اون امر دیگر و عمل دیگر مانعی از صحت ندارد. می‌فرماید تنافی وجود ندارد. نکته اصلی تنافی بین صحت عمل ثانی، عمل مهم، و ترک اهم در کار نیست. چه تنافی داشته باشه؟ یه تخلفی کرده است، گناهش رو گرفته و از این عبور کرده، آمده یک عمل دیگری رو انجام میداد، منافات ندارد. پس از که تنافی نبود، حکم به صحت ضد عبادی در مثال مثل صلات در برابر اداء دین یا ازاله مانعی ندارد. رأی پنجم صاحب فصول، کتاب الفصول الغرویه که هنوزم یک جلد هست، من برای بعضی از عزیزان اصفهانی هم گفتم که شما خیلی گویا برای احیای آثار فقهای اصفهان تلاش کنید، فصول رو تجدید چاپ کنید، که هنوز به جایی نرسیده، من ندیدم که چاپ شده باشه. کتاب ارزشمندی محققانه، غریب مونده در یک جلد رحلی خط قدیم چاپ سنگی، به اصطلاح طبع الحجری، اطبع الحجری. کتاب فصول صفحه 95 و 96. در صفحه 95 صاحب فصول می‌فرماید که اقلا و عرف با سلامت فطرت از اول با یک جوش و خروش وارد می شود که اگر قبول نکنید فطرتتان سلیم نیست. اقلا و عرف با سلامت فطرت می بیند اگر دو امر شقیقین در کنار هم دیگر بود، یکی اهم و دیگری مهم، مکلف اگر امر به اهم را ترک کرد، اسیان کرد، گناه کرده و امر مهم را اگر امتثال کرد، عقلا میگن صحیح است، عرف میگن صحیح است. مثال عرفی همون مثالی که دیروز گفتم از بیان استادان علامه شیخ صدرا، پدر و فرزند دستور میداد که درس بخوان، اگر درس نخوندی اسیان کردی، برو کار کن. مثال عقلائیش می فرماید که عقلا برینن که باید به عالم و فقیه جامع و شرائط احترام بگذاریم. اگر این رو ترک کردی، اون امام جماعتی که در محل داری احترام کن. کار درستی است. عقلا که حکم بکنن برمیگردد حکم عقلا به چه؟ به سیره عقلا دلیل میشد. میگیم صحت این ترتب را، صحت ترتب را، صحت عمل ترتب نه، صحت عمل مترتب را. گفتم ترتب صحت ندارد، ترتب امکان دارد. صحت عمل مترتب را عقلا تأیید میکنن، گویا یا بگیم حکم عقلاست یا سیره عقلا. نه دیگه، درس بنده حقیر اگر تشریف آورده باشید، ما بین عرف و عقلا فرق قائلیم. یکی از نکات درسی ما این چیزاست. بله، در ابتدا همینطور گفته میشد که عرف و عقلاست. نه، عرف و عقلا نیست.
شاید اما این در مثالایی که میدنی درست میاد، اما در بعد از مثالا درست کنیم یا مثل انقاد قریب و نمان اینجا همه را تبدیل کنن که چرا شما قریب کنه جمعه
در کنار زدی، شلوغ ایجاد کردی. خوب بود روی پرده حرکت میکردیم که سؤاله که اجازه بدیم شلوغ میشد. آقای علیزاده خودتون میگید لا مشاهد فل مثال، اون سوالات هم درست است، مبنایی درست است، به مبنای شما درست نباشد. الان عرف و عقلا را برای ایشان شرح بدم. عقلا عمدتا درباره امور عقلایی خردمندانه مربوط به معیشت مردم رأی و نظر میدن. خردمندانه است یا سفیهانه است یا جاهلانه است، این عقلاست. عرف معنای یک مطلب یا یک عنوان یا یک لفظ را تشخیص میدن، لذا در اصطلاح چه میگیم؟ فهم عرف. در اصطلاح چه میگیم؟ حکم عقلا. این است که به درس آسیپاره ها که بیایید از این نکته ها دارد. براتان بگم برای حق با شماست، چون شما رفته باشید درس اساتید بلند پایه، اونها که دیگه زمینی حرکت نمیکن، بالا هستند و مقامشان بالاست. ما که ضعیفیم و پا افتاده تعارف نمی کنیم، زانوان مشکل داره پا افتاده، همینطوری خاکی حرکت میکنیم. این نکته ها فرقش، سؤال شما خوب بود، فرقش بسیار ظریفه. گاهی به قول شما یا به زبان حال شما خلط میشد عرف و خلاص. الان گرفتیم. بنابراین مسئله که مسئله صحت عمل مهم مترتب آیا شیخ وروسان داری بشه الادب و فل امتصال وروسان داری بشه فقط درد گرفت مسیح. برای شما بگم تا به اینجا رسیدیم به این قسمت از بحث که صاحب فصول ادلش نکته رو میخواستم کامل کنم. اقنا که میگیم دو صورت دارد، یا میشود سیره اقنا یا میشود حکم اقلا. اگر گفتیم سیره اقلا باید بگیم رفتارهای خردمندانه اقلایی از این قرار است، و اگر گفتیم حکم اقلا به این معناست که اقلا این وضعیت را میپسندند و خلاف آن را رد میکنند یا مذمت مدحزم عقل تحسین و تقبیح دارد، اقلا مدحزم دارد. اینم نکته است یادتان نرد. عقل تحسین و تقبیح دارد، اقلا مدحزم دارد. بنابراین اقلا میگد که این حکم درسته، بعد از انجام آن اگر کسی بگد این عمل باطل هست، اقلا مذمت میکنه چرا باطل باشه. این حکم اقلا را پیدا کنید، نوک ابزار اقلا را. اگر این عمل مهم انجام شد و ادعا بشود که این باطله، اقلا میگد مذمت داره چرا باطل باشد. گرفتیم و مطلب از نظر ادله کامل شد. یک نکته تکمیلی هم بگم و تمام. نکته تکمیلی عبارت است از اعلام معیار صحت و رفع یک مانع. یک معیار برای صحت اعلام کنیم و رفع مانع را هم توجه کنیم. اما اعلام معیار صحت می‌بینیم درباره عمل عبادی صحت برخاست از قاعده اجزاء هست، برخواسته از قاعده اجزاء هست، و بدنه اجزاء عبارت است از انطباق معتی و به با مأمور و به. در این وضعیت از در این صورت از مسئله میبینیم انطباق هست، معتیوبه مأموروبه هست. و پس از که معتیوبه مأموروبه بود، صحت به طور طبیعی بر اساس قاعده اجزاء به وجود میاد. این مطلب تمام. نکته دیگر که رفع مانع بود. مانع اصلی که بعدن منکرین به آن مانع تمسک بکنن این است که اگر هر دو امر را فعلی بگیری، عفوا اگر هر دو امر را فعلی نگیریم که اجزاء زمینه ندارد، مأمور به نیست، مأمور به نیست. اما اگر هر دو را فعلی بگیریم مستلزم جمع بین زدین می شود، دو امر متضاد. این مانع اصلی، این مانع اصلی را در ضمن تعریف اشاره کردیم. جواب چه بود؟ احسنتون. البته احسنتون یک کمی کمرنگ. کلمه دیگه اگه به کار می بردید احسن، این دیگه احسن دار. ترتب گفتید احسن چه کمرنگ بود در طول. در تعریف ترتب گفتیم که دو تا امر فعلی امکان دارد که در طول هم قرار بگیرند. پس امر اهم اول مقدم، امر به مهم بعد از آن، در طول هم. پس از که دو امر در طول هم باشد مانعی در کار نیست. اجتماع امرین یا اجتماع ضدینی در کار نیست. این مسئله تا اینجا کامل شد، این مسئله تا اینجا کامل شد. ادله صاحب نظران و مؤسسین را گفتیم. در ادامه ادله ای را از محققین تاریخ اخیر، یعنی تاریخ بعد از تطور، از محقق نائینی سیدنا الاستاد و به عنوان مکمل رأیش سیدان الشهید صد و سیدان امام خمینی انشالله در جلسه بعد. سلامتی آقای امام زمان، سلامات خدمت.